الرحمن الرحیم تحقیق کن. انسان از مقام عالی بر مراتب نزول فرموده است و پس از رسیدن به غایت تنزل بر مدارج آخرت سیر نموده تا به مقصد رسیده. هو الاول والآخر، بنده چو کمر احد نماید احمد، چون باز کند باز همان از احد. نیم از کمر که در میان راست کند، اطوار وجود اندرون نیم معد، از همه اوست. عبتت الیک من المحل العرفی و رقاه ذات تعزز و تمنن. قصیده عینیه معروف از شیخ ابو علی که بسیار قصیده عالی است. حقیده مشایین این است که روح مجرد بوده و از عالم عالی، از عالم بالا عبود کرده و در بدن جای گرفته است، در بدن جنین جای گرفته. مشاهیم این طور میگوید: حکمای اشراقیین اخیر معتقدند به این که روح در ابتدا از همون مشروط و از خود بدن پیدا می شود. فان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تكون روحانیه، یعنی اینها تطوراتی است و کمالاتی است که برای موجودات پیدا می شود و از عالم جمادیت همینطور سر می کند به نباتیه، نبات و حیوان، انسان تا به مراتب عالیه. و استدلالشون هم این است که اون عالم اگر روح از اون عالم در ابتدا هم از اون عالم آمده، که اون عالم عالم استعداد نیست، عالم فعلیت است. همه چیزها در اون عالم فعلیت دارد و چطور نفسی که فعلیت دارد و در کمال منظورش به کمالات منظورش رسیده و دارد و دارای کمالات هست، بیاید و در بدن جنین جای بگیرد و محدود بشود، در قفس بشود. این که گفتم عقلا درست نیست و محال است. پس باید از همین عالم حرکت بکند رو به سوی اون عالم، مانند اون که گل و از همین چم، از همین بوته گل، از همین چمن گل، گل و گلاب مثلا، این سبز می شود و بعد هم گل پیدا می شود و از اون گل عطر پیدا می شود و بوی خوش پیدا می شود. این بوی خوش از خارج در او داخل نشده است، بلکه از خود او که بر حسب اختلاف زمان و مکان و محیط هوا اینها ما می بینیم فرق می کنند. یه گل و گلاب است، در جایی که خیلی خشک است خیلی بوی خوبی دارد زیاد، ولی همون گل در جای مرطوب، جاهای مرطوب بو کم دارد، بلکه گاهی از بو ندارد. این چیه؟ این بر حسب اقتضای محیط. پس معلوم میشه اون بو هم، اون عطر هم، اون خاصیت هم از خود او پیدا شده است. حالا اونها میگویند به این که عظمت خلقت انسان به این است که از همین ماده گندیدهی که انسان ازش خلق می شود، از همین ماده جوهر مجرد جان پیدا بشود و به کمال برسد. و الا از اونجا بیاید که خب جانی که از اون عالم می آید، که اون عالم فعلیت دارد، پس چه احتیاج دارد به این که بیاید به این وارد این بدن بشود؟ این است که خود همین موجودات جماد می آید، نبات می شود، نبات حیوان می شود، حیوان انسان می شود. این حیوان چی جور انسان می شود؟ به دارای عقل و هوش و اراده می شود. نبات چی جور حیوان می شود؟ به مقامی می رسد، به کمالی می رسد که جان به او بخشیده می شود. اما نبات است، جان به او بخشیده می شود. ولی بعد به جایی می رسد همین انسان، همون جنینی، همون روحی که از همون ماده جنین و به قول آخوند مل صدا از همون نطفه گندیده این جان پیدا شده است و متکرمین شده است، همین به جایی میرسد که اصلا احتیاجی به بدن ندارد. وقتی فعلیتش به تمام رسید، تمامیت پیدا کرد، احتیاج پیدا نکنه، نمی کند به بدن، این است که ترک بدن می کند.
خرم اون روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش خروبانی بزنم. یک چیز دیگه احتیاجی به این بدن نداشته باشم. تا موقعی که محتاج کمالاتش به فعلیت نرسیده احتیاج به این بدن دارد، ولی وقتی کمالاتش به فعلیت رسید دیگه ترکیه میکنه. اینها آلت است، این آلتی است و وسیله است برای اینکه منظور خودش را انجام بدهد. همین روح مجرد است که از یعنی همین روح مجرد است که ابتدا از همون ماده گندیده پیدا شده است، هی تدریجا ترقی کرده، تکامل پیدا شده تا به اون عالم عالی رسیده. ولی در این حال فرق نمی کند، باز هم از اون عالم آمده است، به واسه اینکه همه افاضه از اون عالم است. فیض حق تعالی از عالم بالا همینجور به تدریج میرسد. بر فرض هم که عقیده آخوند ملا صدرا قبول کنیم، باز مخالف با این نیست که از عالم بالا آمده است، به واسه اینکه اون چی در این عالم است از عالم بالا شده. موجودات، جمادات، نباتات، اینها از عالم بالا حیات پیدا کردن، حیاتشون از فیض حق استعالا شده، از افاضه اوست و کمالات اوست. پس باز هم چه به این عقیده چه به اون عقیده، انسان از مقام عالی بر مراتب نزول فرموده. یعنی ابتدا باید بیاید از همان عالم فیض حق تعالی به عوالم مختلف جبروت و ملکوت و مثال میرسد، از اونجا به این عالم میآید، به این عالم میآید و در این عالم بروز و ظهور میکند. اون وقت از اینجا حرکت میکند باز رو به سوی اون عالم. یعنی اینجا آخرین مراتب تنزلات است، آخرین مرتبه نزول است که قوس اول قوس صعود است، یعنی مقابل نقطه اولا. نقطه اولا در دایره همون نقطه است که همه دایره از او پیدا شدند. مقابل نقطه اولا نقطه هیولا، هیولای اولا که صرف قوت الوجود است. نقطه اولا صرف الوجود، هیولای اولا قوت الوجود که دیگه وجود هم تا در قوت و در استعداد اصلا با بوی از وجود هنوز به اون نرسیده. اومد شروع به استکمال میکنند، شروع به استکمال میکنند. همینجا میآید وارد مقام جمادیت می شود، از جمادیت، نباتیت، حیوان تا به انسان می رسد. انسان که برسید رو به دیگه ترقیات روحی پیدا می کند، کمالات معنوی پیدا می کند. یعنی علاوه بر اون ترقی ظاهری، چون ترقی ظاهری هم که خب رشد و نمو می کند، جنین است، بعد متولد می شود و از عالم از مرضعیه، یعنی مرضع بودن، مرتضع بودن، از مرتضع بودن میاد بزرگتر می شود، براهق بعد می شود، مکلف می شود، عقل پیدا می کند، رشد پیدا می کند، تا همینطور کمالات او زیادتر می شود تا با آخرین مرحله مثلا پیری می رسد، به سن پیری. این که ترقیات ظاهری است، اما ترقیات معنوی غیر از این هاست. ترقیات معنوی همون روح او، جان او، عقل او به تدریج کامل می شود، به کمال منظور خودش می رسد تا اینکه طرف این عالم بکنه. در تا وقتی در این بدن هست در داخل وجود خودش سیر می کند، در داخل سیر می کند و در حرکت است، مانند آب سرد که همینطور به تدریج هی حرکت می کند. در وجود خودش ظاهرا حرکتی نمی بینیم. در آب سرد می گویم حرکت کرد، گرم شد، داغ شد، جوش شد. این کجا حرکتی؟ ما نمی بینیم که حرکتی بکند، از این طرف برود به اون طرف، ولی ما از آلو در این که حرکت کرده در کیف، کیفیت شکی نیست. اما حالا انسان هم در وجود خودش در ظاهر حرکت می کند، این تکیفش دیگه تکیف پیدا می شود، کیفیات مختلفه برای او حاصل می شود و جان اون ترقی می کند، رشد می کند تا به جایی که به آخرین مقامات منظور برای خودش برسد. اون چه که برای او کمال منظور هست و آخرین مرحله استعداد، چون هر موجودی به اندازه خودش استعداد خودش ترقی می کند، هیچ موجودی از زیادتر از استعداد خودش ترقی نمی کند. مثلا فرض کنیم صورت ظاهر، صورت ظاهر پشه می گوید 3 ماه عمرشه. پس ما اگر بگوییم پشه به عمر طبیعیش هم رسید، خب یعنی چی؟ یعنی به عمر طبیعی دیگران رسید، انسان رسید؟ نه، یعنی عمر طبیعی خودش که 3 ماه باشه. کلام میگوین 1000 سال عمر میکنن، اون عمر طبیعیش اونه. پس هر کدام به اندازه استعداد خودش به کمال منظور خودش میرسد. بنابراین ممکن است که یکی هنوز اولین مرحله کمال او باشد و از دنیا برود، ما خیال کنیم ناقص است، ولی استعداد او به همون اندازه به فعلیت رسیده. گندمی، یه گندم هست که خیلی زود رسه و زود کوچکم هست و ریزم هست و زود میرسه، این گندم همون است دیگه. یه گندمی هست بزرگ میشه، روش میکنه، دانش درش میشه، بعد اصلا از همون اول بذرش فرق دارد، استعدادش فرق دارد، این مدتش فرق میکند، تکاملش هم زیادتر میده. پس باز استعداد او باید در این عالم به فعلیت برسد. هر موجودی استعدادش باید به فعلیت برسد تا از این عالم برود. اومد از این عالم کرد، در مراتب طولی بدون بدن حرکت میکند و تا به آخرین مقصد خودش برسد. اومد بالاتر از همه، اون انسان کامل انسانیست که به آخرین مقام توحید برسد، یعنی متشهد با مقام مشیت بشود، همانطور که از مقام مشیت که حقیقت تجلی افعالی حق تعالی است، چون برای حق تعالی عرفا به اصطلاحاتی دارند در مراتب تجلی، تجلی صفاتی، تجلی ذاتی، تجلی صفاتی، تجلی افعالی. تجلی افعالی افاضه است که مانند نور خورشید که بر ما تمام اعیان ممکنات شده و می شود، بعد کدام به اندازه استعداد خودش از او فیض می گیرند و بعدی می گیرند. این تجلی افعالی است. حالا انسان کامل به جا از اونجا پیدا شده است، چون همه موجودات از اونجا ظهور کرده است. پس انسان هم از همونجا آمده است، از همونجا فیض وجود به او رسیده. و انسان کامل اون آن است که برسد باز در مرحله قوس صعود به همون مقام، به همون مقام متحد با مقام احدیت می شود، که اون باز همونطور که گفتیم مقام حقیقت محمدیت و علویت علی است علیه السلام. و این است که می فرماید اون شعر می گوید زحمت تا احد یک نیم فرض است، جهانی اندرون یک نیم غرق است. احد یکتا یعنی خدا، احمد یعنی چه؟ احمد نام، چه نام مبارک پیغمبر ما صلی الله علیه و آله. پس فرض چی؟ همون به ظاهر یک میم است، یک میم همون مراتب اربعین به اصطلاح، مراتب کمالاتی که برای سلاک در اربعین پیدا می شود. یا خود حضرت صلی الله علیه و آله در سن 40 سالگی به نبوت مبعوث شد. اینها استحسانات است البته، ولی مقصود این است که اون حضرت با مقام احدی، با مقام تجلی افعالی و مقام مشیت متحد می شود. میره این است که اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، چون اونها متحد است با مقام مشیت، یعنی تجلی افعالی حق. پس هو الاول و هو الاخر. در مقام عالی وقتی اون قسمت عالی تجلی ذاتی و صفاتی رو بگیریم، تجلی صفاتی، هو الاول هو الاخر، یعنی خداست اول خداست آخر در مقام تجلی صفاتی، تا میرسد در مرحله دوم که تجلی افعالی باشد. باز هم اول چیه؟ انسان کامل تجلی میرسد به مقام قوس، به آخر مرحله قوس نزول، از قوس نزول میرود بالا به قوس صعود، اونم به آخر مرحله میرسد. پس هو الاول و الاخر، چون انسان مظهر تام احدیتش، پس تمام صفات مظهر تمام صفات انسان کامل، مظهر تمام صفات احدیت است. پس احدیت یکی از صفاتش اول است، او مظهر اول است، باید اینکه اول ما خلق الله نوری، پس او اول است. باز همون آخره، یعنی همون حقیقت محمدیت یا علویت علی همون آخره. برای چه؟ برای اینکه میفرماید که فکان خواب حسین و عدنا، یعنی به آخرین مقام رسید، به آخرین مرحله رسید. پس اول 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 آخر، یعنی همانطور که خود حق تعالی شأنه اول اوز، آخر اوز، ظاهر اوز، باطن اوز، و پیغمبر هم همینطور، علی هم که در اون مقام متحد است با اون، علی در آن مقام که بواسطه این که اینها یک نور بودند که بعد منشعب شدند. چون علی حقیقت علی، علویت علی چیست؟ همون مقام تجلیست، همون مقام تجلیست که ولایت باشد، لله الولایت، و خدا می فرماد برای خداست ولایت، او متحد است با مقام ولایت. پیغمبر هم که دارای مقام ولایت است، همون مقام ولایت رو پیغمبر به نحو اتم احمد دارد. یعنی پیغمبر هم مقام نبوت و رسالت دارد، هم مقام ولایت. بعد از خودش ولایت رو داد به علی، بعد از خودش ولایت رو به علی داد، ولی نبوت ختم شد، رسالت ختم شد. یعنی هر کسی که بعد از پیغمبر ما ادعا کند ادعای نبوت یا رسالت بکند دروغگوست، مطابق اجماع مسلمین و مطابق قرآن، مطابق قرآن و مطابق احبار و مطابق اجماع مسلمین که حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه، حرام هو حرامون الى یوم القیامه، یا ما کان محمدن ابا احد من رجالكم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و آیات و اخبار دیگری که هست که این دیگه مورد انکار ما نیست. پس بنابراین این دوتا نبوت به او ختم شد، ولایت را داد به علی. پس علی هم الاول و الاخر، علی اول علی آخر، علی ظاهر علی باطن. بنابراین حقیقت همه موجودات در او جمع هست. چون برای چه؟ برای اینکه انسان کامل است، انسان کامل علی است. علی عین محمد است. خیال نکنن که دو تاست. بعضی خیال میکنن، بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن که شیعه میگوید علی بالاتر است از محمد. نه، علی خودش میفرماد انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد هستم که بندگی کن تا که سلطانت کنن. چون بندگی کرد سلطان شد، چون بندگی کرد عین محمد شد، عین او شد. یعنی محمد که رفت، مثل این که این حباب که در این چراغ در این حباب است، این حباب برداشته شد، حباب دیگری روش گذاشته شد. چراغ یکیست، حقیقت یکیست. پس محمد با علی یکیست، منتها علی حقیقت واقع محمده. محمد به معراج کرد حقیق ولایت، چون معراج در مقام نبوت رفت، ولی دید در همه جا ولایت هم برای او کار کنه، یعنی همون ولایت خودش بود، همون حقیقت خودش بود، ظهور خودش بود که در خارج علی رو دید. علی رو دید یعنی حقیقت ولایت در او بود، علی خیر خودش نبود، علی در وجود خودش بود. یعنی او علی را علی کرد. علی وقتی علی شد که پیغمبر او رو بلند کرد، پیغمبر او رو بلند کرد و گفت که من کنت مولا و هدا علی و مولا، هر کسی که من مولای او هستم علی مولای او. اللهم مولا من مولا خوب مناسب هست گفته بشود، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و انصر من خذله. خدایا هر که من مولایی هستم علی مولایی، خدایا دوست بدار هر که او رو دوست بدارد، علی رو دوست بدار هر که علی رو دوست بدارد، دشمن بدار هر که علی رو دشمن بدارد، یاری کن هر که علی رو یاری کند، مخذول و منکوب کن هر که علی رو مخذول و منکوب بکند، هر که با او در افتد. پس بنابراین علی آینه محمد است، آینه خداست، مظهر تمام نمای خداست که پیغمبر او را بلند کرد در روز قدیر. وقتی این را می نویسند که در عرفات، حضرت در عرفات که در حجۃ الوداع تشریف داشتند، حضرت مأمور شد به این که علی را جانشین خودش بکند و ملاحظه می فرماید و در اون در اونجا هم بود که سوره اذا جاء نصر الله نازل شد. یعنی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یعنی وقتی یاری خدا آمد، اذا جاء نصر الله والفتح، یاری خدا آمد و فتح پیدا شد برای او و دیدی که مردم دسته دسته در دین خدا، گروه گروه در دین خدا وارد میشن، تو تسبیح کن به حمد خدای، یعنی حمد و تسبیح خدا کن و استغفار کن، او را طلب مغفرت کن از او که او بسیار آمرزنده و توبه دهنده و بخشنده است. که وقتی این سوره مبارک نازل شد، عباس عموی پیغمبر که شنید گریه کرد، گفتن برای چه گریه میکنی؟ گفت برای اینکه من از این سوره بوی فراق میشنم. این سوره دلالت میکند برای اینکه کار محمد پیغمبر تمام شده، کار پیغمبر تمام شده و دیگه رفته نیست، برای اینکه وظیفه پیغمبر دعوت است که اون مردم رو به دین حق دعوت بکنن. اینجا میفرماید بنت وقتی مردم دست دست داخل دین خدا شده، تو دیگه تسبیح خدا کن و استغفار کن، یعنی رو به آخرت بکن، یعنی رو کن به آخرت دیگه، کار تو تمام شد. خدمت حضرت آمدن عرض کردن، حضرت فرمود عموی من درست گفته، عموی من درست گفته و من رفتنی هستم. خبر داد حضرت به این که رفتنی هست، مأمور شد به این که علی رو جانشین خودش بکنه، چون عالم از حجت الهی نخالی نیست. فرق بین شیعه و سنی، فرق بین شیعه و تمام ملیین دنیا این است که سایر ملیین از یهود و نصارا و سنی اینها همه میگویند که هر وقت دین خدا مندرس بشود و مردم توجهشون به احکام و دیانت کم بشود، یک نفر خداوند مبعوس میکند به این که دین را احیا بکند و تجدید بکند و مجدد احکام را رونق بدهد. ولی در غیر اون لازم نیست. خب مجری احکام باشد، خود مردم برای خودشون معین میکنند، لازم نیست حتما حجت خدایی همیشه باشد. اما شیعه که منحصر است این عقیده به شیعه و از ضروریات مذهب تشیع است، این است که عالم در هیچ زمانی از حجت خالی، دول الحجه لساخت الارض به اهل ها. اگر حجت در روی زمین نباشد، زمین اهل خودش رو فرو میبرد، که اصلا سکون زمین و قرار زمین به واسطه وجود حجت است. حجت کیست؟ اون کسی که حجت سابق او رو معین بکنند، و الا ما خودمون که نمیتوانیم ما بنشینیم و معین کنیم به این که جانش کی لیاقت دارد که جانشین پیغمبر بشه. پیغمبر ما هم به شما چه مربوطه؟ من خودم بهتر میدونم کی به کی اطمینان دارم، به کی عقیده دارم، کی رو تربیت کردم و کی اصلا منویات من آبا است و میتواند عملی بکنن. پس ما حق فضولی نداریم به این که بگوییم کی رو معین کنیم به جای جانشین پیغمبر بکنیم. باید نماینده خدا رو نماینده خدا معین بکنن. اون که نماینده خداست و خلیفت الله است، او باید که نماینده معین کند. از طرفی عقل هم حکم می کند به این که همیشه یک نفری باید باشد که احکام را مراقبت بکند و اون وارد باشد، آگاه باشد، تربیت شده باشد، شاگردی کرده باشد تا بداند. همونطور که در هر مملکتی کشوری باید که باشد، شخص اول مملکت باید باشد و خود اون شخص مثلا معین بکند اگر سلطنتی باشد. این است که پیغمبر هم همینطور، ما هم میگوییم که در دین، امر دین باید که نماینده خدا معین بکنن و همیشه هم باید باشد، ممکن نیست که روی زمین خالی باشد. آیه بدلی آیه قرآن هم همینطور میفرماید که انا انی جاعلن فی الارض خلیفه. جاعل به اصطلاح ادب ادبا و دانشمندان ادبیات عرب، جمله اسمیه دلالت بر استمرار میکنه. این جاعلن فی الارض خلیفه یعنی من قرار دهنده ام در روی زمین خلیفه ای را، یعنی همیشه کار من این است، نه اینکه یک عیسی موسی بیاید و احکامی بیاورد و بعدم برون دیگران هر کدام بره، یهود بره خودشون معین، یعنی جان کسی معین بکنن، سلطانی معین بکنن یا خلیفه بره موسی معین بکنن و خدایی خدا دیگه دستش رو دست گذاشته باشه تا برود مجبور بشود موقعی که به کلی احکام مندرج شده عیسی را مأمور بکنن. باز احکام عیسی همینطور مندرج شده باشد بعد پیغمبر ما رو معمول کند، این طوری باشد، نه اینجور نیست. تمام رشته از آدم تا به خاتم هست، از خاتم هم تا به حجت، حجت زمان و امام عصر عجل الله فرجه، همیشه باید باشد، ممکن نیست که نباشد. بنابراین پیغمبر هم باید خودش معین میکنه. و چطور میشود اگر ما خودمون فرض کنیم یک نفر رئیس خانواده، رئیس یک خانواده، تا چه رسد به این که بگم رئیس یک مملکت، رئیس خانواده وقتی میخواد مسافرت بکنه یکی رو معین میکند برای که تو مراقب کارهای خانواده من باشی. هیچ وقت میگوید من که میرم هر کدام بهتر تونستید کار من انجام بدهید او انجام بدهد. هیچ عاقلی قبول نمی کند که اینجور، این است که میفرماید هر جمعه می شود وقتی اون ترکیب باشد. پیغمبر که میرود آیا از رئیس خانواده ای با فکرتر نیست، یعنی رئیس خانواده از او بهتر میدارک میکنن که او برای خودش معاین بکنن، ولی پیغمبر بفرماید خودتون برید معاین بکنید جانشین منم، این است که هیچ عقل هم قبول نمیکنن. عقل هم ممکن نیست که بپذیرد به این که ما بنشینیم دور هم و جانشین برای اونها معاین کنیم. فرق نمی کند جانشین برای امام معاین بکنیم، ما امام را معاین بکنیم یا ما خلیفه پیغمبر را معاین کنیم، نه، این کار ما نیست. وظیفه ما اطاعت اوست، او هم باید کسی باشد که پیغمبر معاین کنیم. این است که مطابق این مأمور شد به عقیده ما به این که علی را به جانشینی معاین کند. ولی علی علیه السلام به ظاهر مورد بغض و کینه بیشتر قبائل عرب بود، همه نسبت به حضرت کینه داشتن، غالب آنها، برای اینکه همه نسبت به همه حضرت بسیار از همه قبائل کشته بود در جنگ ها، از قبائل مختلفه یا از هر فامیلی یک پدر یکی رو کشته بود، پسر کسی رو کشته بود، برادرش رو کشته بود، یک قومخیشی از او رو کشته بود. این است که همه یک نظر عداوتی با حضرت داد و از طرفی خب حضرت هم بی پرده دیگه در مقابل امر پیغمبر و انجام دستورات الهی دیگه از هیچ کس پروا نداشت ملاحظه بکند که این کی و اون کی و رعایت مراتب بکند و امثال اینها، این چیزها نبود. و وقتی که بعد از قتل خلیفه دوم که هرمزان را بعد پسر خلیفه عبید الله ابن عمر، هرمزان را که قاتل یعنی به دستور او ابو لؤلؤ این کار را کرد، رفت هرمزان را کشت. حضرت متوجه شدن، فرمودن به این با عثمان، فرمودن تو باید که این را قصاص کنی، بنابراین که معلوم نبود هرمزان کرده، به چه مناسبت او رفت هرمزان را کشته، باید این را بکشید در مقابل او. عثمان گفت تازه پدرش را کشتن و من چطور اون دیروز پدرش رو کشتن امروز پسر رو بکشم؟ فرمونه حکم خدا دیگه قابل این چیزها نیست، حکم خدا تغییر بردار نیست و تجزی هم نمیشود و این که فرق بگذاریم باید حتما اجرا بکنی. عثمان هم مسامحه میکرد و حاضر نشد. حضرت فرمونن هر من به اختیار به دست من بیفتد این رو خواهد کش خصاص خواهد کرد. این است که عبیدالله عمر هم به محض این که خلافت بر علی علیه السلام مستقر شد و بیعت کردن با حضرت، فوری رفت به طرف معاویه، برای اینکه میترسید در اونجا بماند. رسول حضرت اینطور بیباک مطالب رو میفرمود. این است که از این جهات هم یک عده خوب انتظاراتی داشتن، نمیخواستن، میخواستن که ملاحظه اونها رو بکنن، ولی علی اهل ملاحظه نبود. در مقابل دین حق و در مقابل احکام الهی هیچ پروایی نداشت و بی پروا مطالب رو میفرمود و میدانستن که اگر حکم به دست علی بیفتد دیگه اونها نمیتوانن اعمال قدرت بکنن، اعمال نفوذ یا استفاده مادی. از این جهت یک عده از این را مخالف، یک عده هم خیال خود میگفتن به چه مناسبت پیغمبر جانشین خودش را از قوم خیشاش معین بکنن، از خارج معین بکنن، برای چه؟ مگر اینا موروثیست که بخواد معین بکنن؟ پس راضی نبودن. این است که حضرت ملاحظه میفرمون، حضرت ملاحظه میفرمون و تا این که در قدیر خم آیه تشدد نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و که بعض اخبار رسیده است که فی علیین هم داشته و حذف شده، یعنی بعدن، ولی خب این نباشد بهتره، ربی که اگر فی علیین می بود فی الحسن دیگه صدق نمی کرد، فی الحسین صدق نمی کرد، ولی وقتی بلغ ما انزل الیک من ربک باشد، یعنی نازل شده به تو، دستور داده شده که تو باید جانشین معین کنی، جانشین تو جانشین معین کنه، همینطور هر کدام یکی معین بکنه، پس بلغ ما انزل الیک من ربک مهمتر است و کاملتر است، چون تعمیم دارد. فی علیین لازم نیست، معلوم است فی علیین هست، ولی لازم نیست در بزاره بگم. ای پیغمبر برسان اون چرا که نازل شده به تو از طرف خدای خودت، و الا تفهم فما بلغت رسالته، اگر تو این کار رو نکنی رسالت و پیغمبری خودت رو انجام ندادی و آخر نرساندی. واسه اینکه آخرین علاوه بر این که آخرین حکم است، خلاصه همه احکام است و زبده همه احکام است. اگر تو میترسی که مردم اذیتت بکنن یا ناراحت بشن، والله یعصم کمن الناس، خداوند تو رو حفظ میکنه از مردم. این است که حضرت مجبور شد، یعنی مأمور شد و ناچار شد به این که در اونجا در قدیر خم که یکی از منازلی بود که اونجا آب باران نزدیک کوه سنگابه بزرگی بود، گودالی بود که وقتی باران می آمد اونجا پر می شد، به یکی از منزل ها بود که در اونجا توقف می کرد، قافله توقف می کرد، ما کاروان ها توقف می شدن، آب بر می داشتن، استفاده می کردن، استراحت می کردن. جایی بود که راه های اطراف از هم جدا می شد، طبقات مختلف، قبایل، عشایر، همه از اونجا بیشتر جدا می شدن. این است که حضرت فرمود اینجا منزل کنن، چادرها رو بزنن. فرمود اونهایی که جلو رفتن خدا